بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بحث بعدی که وارد بیانش میشیم این است که آیا استصحاب مسئله اصولیه هست یا خیر؟ ممکنه برای شما این سوال ایجاد بشه که حالا چه فرقی میکنه مسئله اصولیه باشه یا نباشه؟ بالاخره ما ازش بحث میکنیم و استفاده میکنیم و الی آخر. بله واقعا هم همینه، اما با توجه به این که بحث های مفید دیگری در پرتو این بحث مطرح میشه، ما هم این نکته رو متعرض میشیم و ان شاء الله بیانش میکنیم. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فوائد الاصول جلد 4 صفحه 307 تحت عنوان الامر الثانی ذیل بحث استصحاب که در مقدمات بحث وارد شدن، در الامر الثانی متعرض این نکته میشن. ایشان میفرمایند از بعض از کلمات مرحوم شیخ استفاده میکنیم که استصحاب قاعده فقهیه است و اصلا مسئله اصولیه نیست. این فرمایش محقق نائینی. ولو منتقل اصول در جلد 6 صفحه 13 بیان میکنه که استظهار ما از کلام مرحوم شیخ این است که اگر منشأ و دلیل حجیت استصحاب روایات باشه، در این که استصحاب مسئله اصولی باشد توقف دارد. یعنی چی؟ یعنی اگر استصحاب رو ما از اخبار استفاده کنیم، توقف میکنیم مای مرحوم شیخ در این که استصحاب مسئله اصولیه باشد، گو این که ضابط در این است که دلیل حجیت چه باشد، یا گو این که ضابط این است که اگر از اخبار استفاده شود، خلاصش مای مرحوم شیخ به این که مسئله اصولیه باشه نرسیدیم. شاید اخبار دارن برای ما یک قاعده فقهیه رو بیان میکنن، شبیه قاعده تجاوز و فراق مثلا، که این دو قاعده رو ما از اخبار استفاده کردیم که قاعده تجاوز همین گونه است، قاعده فراق همین است. هوهی نما یتوضع اذکر من هوهی نما یشک، مثلا کلما فرغت من صلاتک و شککت در فلان فشکک لیس به شیء و امثال اینها. مرحوم محقق نائینی می فرماین باز اتفاقاً از بعض دیگر از تعابیر مرحوم شیخ استفاده می شود که استصحاب مسئله اصولیه است. پس از یه تعبیرایی قاعده فقهیه، از یه تعبیرایی مسئله اصولیه. منطق الاصول میگه شیخ، میگن اگر حجیت و دلیلش چی باشه، دلیل حجیتش روایات باشه، توقف در اصولیت داره. یعنی انگار منطقا یه تفصیل و مایی در دیدگاه مرحوم شیخ برداشت میکنم من حیث و دلیل حجیت استصحاب. خب مرحوم محقق نائینی میفرماین به نظر ما حق اینه که تفصیل بدیم بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، که بگیم استصحابی که در شبهات حکمیه جاری می شود نتیجش اینه که این استصحاب میشه مسئله اصولیه، و اگر استصحاب در شبهات موضوعیه جاری شود استصحاب بشه قاعده فقهیه. حالا در کدومی که جاری میشه؟ ما قولمون اینه که آیا فقط در شبهات حکمیه، فقط در شبهات موضوعیه، در هر دو؟ او بحث دیگری است. فعلا تو دعوا نمیخوایم نرخ تعیین کنیم، اما دائر مدار جریان در شبهه است. پس باز ببینید وجه نگاه محقق نائینی به این که مسئله اصولیه یا قاعده فقهیه هست در محل جریان استصحابه، که همین قول رو مرحوم آیت الله خویی هم پذیرفتن و ایشون هم بر همین روال مشی فرمودن. محقق نائینی میفرمایند توضیح مطلب اینه، ما گفتیم یک، اصلا مسئله اصولیه چیست، این رو بر تعریفش رو بفهمیم، و بعد قاعده فقهیه رو هم تعریفش رو بفهمیم، بعد ببینیم چرا در شبهات حکمیه اگر جاری شد بشه مسئله اصولیه و در شبهات موضوعیه اگر جاری شد بشه مسئله و قاعده فقهیه. محقق نائینی می‌فرمایند مسئله اصولیه اون چیزی است که کبرای قیاس استنباط حکم شرعی واقع شود. این میشه چی؟ مسئله اصولیه. هرچه که کبرای چنین قیاسی واقع شد میشه مسئله اصولیه. خب البته کبرای قیاس استنباط حکم شرعی، ولی حکم شرعی چی آقایان؟ کلی، نه حکم شرعی جزئی. اینجا نکته داریم. خب در ادامه ایشان میفرماین با قاعده فقهیه و با مسائل سایر علوم غیر از علم اصول متفاوت میشه مسئله اصولیه. یعنی مسئله اصولیه هم با مسائل سایر علوم فرق میکنه، مسئله مثلا علم اصول با علم رجال، و هم با قاعده فقهیه فرقش روشن میشه. چطور؟ ایشان میفرماین که قاعده فقهیه چون درش و یا مسائل سایر، حالا در قاعده فقهیهش رو اول بگم، در اونها احکام کلیه کشف نمیشه در قواعد فقهیه. ما همه که میگیم کبرای قیاس استنباط حکم شرعیه کلی واقع شود میشه مسئله اصولیه، دیگه قاعده فقهیه این گونه نیست. توضیح ایشان میفرماین اما چرا میگیم پس با دو اصطلاح، یکی با یکی گفتیم کبرا قرار بگیرد مسائل سایر علوم خارج شد، یکی گفتیم کبرای قیاس استنباط حکم شرعیه کلی قرار بگیرد قاعده فقهیه خارج شد. پس با یکی دو تا قید در تعریف مسئله اصولیه هم مسائل علوم دیگر و هم قاعده فقهیه خارج شدن. فقط فرقش اینه با قید کبرا واقع شدن مسائل سایر علوم، با قید حکم شرعی کلی قاعده فقهیه خارج شد. چطور؟ محقق نائینی می‌فرمایند مسائل سایر علوم، بله اونا هم ممکنه در طریق استنباط واقع بشوند، استنباط حکم شرعی. ما علوم دیگه میگیم، علم فیزیک و اینا رو کار نداریم، همین علوم مرتبط منظورمونه. اونا هم ممکنه در طریق استنباط و حکم شرعی واقع بشن و میشون، اما جایگاهشون کبرای قیاس نیست، بلکه جایگاهشون چیه؟ صغرای قیاسه. توضیح مطلبش واضحه. آیه محقق نائینی میگن دیگه بابا بالاتر از علم رجال که نداریم که در بین سایر علوم مرتبط به استنباط و حکم شرعی نزدیکترین علم است به این استنباط بعد از علم اصول در این راستا. خب حالا ایشون میگن شما علم رجال رو نگاه کنید، علم رجال میاد چه کار میکنه برای ما؟ مثلا ثابت میکنه این خبر خبر ثقه هست و اون خبر خبر ثقه نیست. کار علم رجال اینه دیگه، روشنه؟ خب حالا بریم توی قیاس استنباط. میگیم مثلا وجوب نماز جمعه، یا به قول ایشون وجوب نماز ظهر، فرق نمیکنه اینا، مما اخبر به ثقه. خب وجوب نماز جمعه مما اخبر به ثقه، این صغرا. کبرا و ما اخبر به ثقه فهو حجتون. حجتون یعنی چی؟ یجب اتباعه. نتیجه حد وسط رو حذف میکنیم، وجوب و صلات الجمعه یجب اتباعه، یعنی نتیجهش یعنی که باید نماز جمعه رو به جا بیاریم. خب محقق نائینی میفرمایند نتیجهش این شد، وجوب صلات جمعه شد، حکم شرعی بگید کلی نتیجه گرفته شد. برای یک وجوب نماز جمعه مثلا شد یک حکم شرعی کلی، اما این خبر ثقه که آمد گفتیم به اصطلاح وجوب صلات الجمعه ما اخبر به ثقه، این ما اخبر به ثقه که این خبر خبر ثقه بوده و محتوای خبر ثقه وجوب نماز جمعه بوده، این ما اخبر به ثقه را از کجا به دست آوردیم؟ از علم رجال. شد مسئله رجالی دیگه، شد صغرا. این قلت شما بگید آقا توی کبرا هم باز در موضوعش دوباره گفتیم و ما اخبر به ثقه یجب اتباعه، بگید توی کبرا هم رد پای ما اخبر به ثقه هست. این رو قبلا خوندیم که در کبرا همیشه ملاک و مدار بر چیه آقایان؟ محموله. اگر یادتون باشه توی مستقلات عقلیه هم و غیر مستقلات عقلیه، حالا در غیر مستقلات عقلیه ما میگفتیم که حتی در کبرا باز میگیم ملازمه برقرار میکنیم، دو طرف ملازمه گاهی چی بودن؟ شرعی بودن در غیر مستقلات عقلیه، اما اونجا میگفتیم حاکم به این ملازمه چون عقل است، پس اسمشو میگذاشتیم چی؟ عقلیه. یادتونه؟ در ما نحن فیه هم همینه، ولو به ظاهر میگیم و ما اخبر به ثقه و فهو حجتون یجب اتباعه، اما این حجتون یجب اتباعه اصل کار اینجا محموله در کبرا، و الا موضوع که خب قبلا هم احراز شده دیگه، روشنه. محقق نائینی میفرماین که پس مثلا مسئله رجالیه هم در قیاس استنباط حکم شرعی قرار میگیره، اما کجای قیاس واقع میشه؟ صغرای قیاس. و حال این که ضابطه یه مسئله اصولیه رو گفتیم در کجا واقع میشه؟ کبرای قیاس. پس با کبرای قیاس گفتن چی خارج شد؟ مسائل سایر علومی مثل علم رجال و امثال اینها. از اون طرف. خب بریم سراغ این، حالا ایشون میگه مسائل سایر علوم، علم لغت، علم صرف، علم نحو، اینا مثلا اینا هم بد نیست بگم برای توضیح بیشتر. خب اینا کارشون چیه؟ ظاهر رو از غیر ظاهر برای ما روشن میکنن دیگه. علم صرف و علم نحو و امثال اینها، مثلا علم صرف خب معلومه دیگه، معنای ظاهری رو به ما. علم نحو فرض کنید، اینا توضیحات از بنده است، اینا ایشون یک کلی میگن رد میشن. مثلا فرض کنید تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحصر. خب بعد میبینیم یک مفعولی که حقش بعد از عاملش بوده و بعد از فعل و فاعل، بر فعل و فاعل چی شده؟ مقدم شده. خب اینو ما از کجا باید بفهمیم که افاده ی حصر کرده؟ از علم نحو. میگیم این افاده حصر کرده و هر چه افاده حصر کند حجت است و چنین و چنان باید بهش عمل کرد، پس کذا. باز ببینید کارش چیه؟ صغرا سازی است برای حجیت ظواهر، ظواهر قرآن، ظواهر روایات و امثال اینها. روشنه چی دارم میگم؟ پس محقق ناینی میفرمایند با گفتن کلمه کبرا چی خارج شد؟ مسائل سایر علوم مرتبط. یا الله این جا
خلاصه مطلب در مسیر استنباط اینا قرار گرفتن یا نه؟
بله قرار گرفتن. بله
پس اگر در مسیر استنباط قرار گرفتن، چرا تأکید میکنن که حتما باید در کبرای استنباط قرار بگیرن؟ یعنی تفاوت مسئله اصولی
رو تأکید میکنه. ما بالاخره آفرین، سوال خوبیه. ما بالاخره باید بین اینا یه فرقی بگذاریم دیگه، یه تفاوتی باید قائل باشیم دیگه. لا مشاحت فی الاصطلاح. ما باید بدونیم مسئله اصولیه به چی میگیم، مسئله فقهیه به چی میگیم، مسئله علم رجال به چی میگیم. همه اینا رو باید از هم امتیاز بدیم. اینا یکی که نیستن که، یا یه چیزن کلشون؟ نه، کلشون یه چیز نیستن.
یعنی اشکال از کجا داره نشأت میگیره؟
بله.
جایی که اگر حالا یکم فقهی میشه قضیه، اگر استنباط و اجتهاد بر من مکلف واجب باشد،
خب
پس طبیعتاً مقدمات این استنباط رو هم باید من اخذ کرده باشم. خب پس چرا فقط میگن که خب مقدمات خب شامل سایر علوم هم میشه دیگه؟
ما نگفتیم اونا بی‌دخالتن، ما عرض کردیم اونا هم هر کدوم یه مسئله دخیله هن. ولی مسائل دخیله در استنباط تارتن اسم اون مسئله مسئله رجالیه، اخرى مسئله درائیه، مثلا سالستن. بله اینا هر کدوم یه مسائل دخیله هن. ولی برای که در قطعات پازلی که نهایتا ما رو میرسونه به استنباط حکم شرعی کلی یا جزئی، بالاخره هر کدوم کجای این پازل واقع میشوند و هر کدوم هر جایی که واقع شدن، یه اسم خاص بهشون دادیم. اون اسم خاص حالا یکی شده مسئله اصولیه، یکی شده فقهیه و یکی الی آخر. درست شد یا نه؟ خب آجا ببخشید، ما یه چند دقیقه دیگه بحث اصولمون تمام میشه. خب این فرمایش محقق ناینی رضوان الله تعالی علی نسبت به بگید مسئله اصولیه و این که کلمه کبرا رو که آوردیم سایر مسائل خارج شدن. اما قاعده فقهیه رو ما چه کار کنیم؟ محقق ناینی رحمت الله علی میگن در قاعده فقهیه همچنان که قبلا گفتیم، اگر استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری کردیم، حکمیه کلیه وقتی جاری کردیم میشه مسئله اصولیه، اما اگر استصحاب رو در شبهات حکمیه جزئیه جاری کردیم، به تعبیر دیگر در شبهات موضوعیه، چون در شبهات موضوعیه کار همینه دیگه. روشنه چی دارم عرض میکنم آیون؟ خب ایشون میفرماین میشه قاعده فقهیه. باز چرا؟ چون ایشون ضابط قاعده فقهیه رو چی گرفتن؟ هر چیزی که نتیجه اش وصول به حکم شرعی جزئی شود. و استصحاب جاریه در موضوعات هم نتیجهش میشه حکم شرعیه، بگید جزئی. بعد خب حالا سوال، با توجه به این خصوصیت آیون بحث از این که آیا امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد، نهی ظهور در حرمت داره یا نداره، به نظر شما این میشه بحث از چی؟ مسئله اصولی میشه یا نمیشه؟
خب این قطعا مسئله اصولی میشه.
میشه یا نمیشه؟
میشه.
چرا؟
چون
ما میگیم امر، نه دیگه، نه دیگه، نه خودتون دارید میگید دیگه، کبرای قیاس نیست دیگه. امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ حالا دارد، حد اکثر میشه توی صغرا دیگه، حد اکثر توی صغرای قیاس واقع میشه، و وقتی توی صغرای قیاس واقع شد دیگه مسئله اصولیه نمیشه دیگه.
حجیت
ظواهر ما داریم میگیم این مسئله که حل الامر ظاهر فی الوجوب ام لا، بله اصلا به حجیت کاری نداریم، ما حد اکثر اثبات میکنیم که امر ظهور در وجوب دارد، درست شد یا نه؟ اما آیا ظهور در وجوب باشه حجت یا نه؟ کاری نداریم. پس چون کبرا قرار، متشکرم، پس چون کبرا قرار نمیگیره دیگه بگید آیون مسئله اصولیه نیست، این فرمایش محقق ناینی. خب آقا اگر مسئله اصولیه نیست میشه جزء چی؟ شون میگن میشه جزء مبادی، جزء مقدمات و مبادیه، بله، که علل قاعده میشه مبدیه، مبدا تصدیقی، این ظاهره در فلان هست، حکم داریم میکنیم، تصدیق میکنیم این قضیه رو که الامر ظاهر فی الوجود. خب به حمد الله تا اینجا ضابطه این که مسئله اصولیه باشد یا نه به دیدگاه مرحوم ناینی بیان شد، تفاوتی که محقق ناینی بعد به دیدگاه مرحوم شیخ هم بیان شد، تفاوتی که محقق ناینی و منتقل اصول در برداشت از فرمایش مرحوم شیخ داشتن هم اشاره شد، میمونه یه دیدگاه خاصی که مرحوم آیت الله خویی دارن و دیدگاه خاصی که مرحوم شهید صدر دارن. دو کلمه بگیم، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علی همین تفصیل استادشون رو میپذیرن که فرمایش محقق ناینی باشه، اگر گفتیم استصحاب فقط در شبهات موضوعی جاریه و در احکام کلیه الهیه جاری نیست، کما هو المختار، که مختار ایشون همینه، بعدن خواهد آمد انشاءالله، استصحاب در احکام کلیه ایشون میفرماین اصلا جاری نیست، فقط حد اکثر استصحاب در احکام جزئیه و شبهات موضوعیه جاریه، ایشون میفرماین پس بحث از حجیت و عدم حجیت استصحاب بازگشت به چی میکنه؟ بازگشت به بحث میکنه از یک قاعده فقهیه مستفاده از اخبار. چرا؟ چون ایشون همون ضابطه رو پذیرفتن که قاعده فقهیه با مسئله اصولیه تفاوتشون اینه، قاعده فقهیه در شبهات موضوعیه و در احکام جزئیه جاری میشود، مسئله اصولیه نتیجهش میشه حکم کلی. شون میفهمن که اگر اینو گفتیم که فقط در شبهات موضوعی جاری میشه استصحاب، میشه قاعده فقهیه، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده فراق. تا اینجا کلامشون مثل کلام استادشونه، یه اضافه قشنگی هم دارن، او اضافه رو در دو دقیقه گفتم و عرضم تمام. اضافه شون اینه، ایشون میگن حالا سوال، اگر قاعده فقهیه شد تحقق این یقین سابق و شک لاحق بر عهده کیه و دائر مدار کیست؟ آیا تحققش در ناحیه مجتهد و مقلد ملاکه یا در ناحیه مقله. بله بله، همون یقین سابق و شک لاحقی که میگیم و بعد میگیم استصحاب در شبهه موضوعی الان جاری میشود، این یقین و سابق و شک لاحق کی ملاکه تا استصحاب رو بخوایم جاری کنیم؟ آیا مجتهد یا مقلد؟ ایشون میفرماین حدوثش نسبت به مقلد لازمه و تحققش از مجتهد در مسئله ما نحن فیه کافی نیست. بعد شاهد میارن میگن اگر یه مقلدی یقین کنه به طهارت از حدث و بعدن شک که در حدث داشته باشه، بره سراغ مجتهدش، مرجعش همونجا نشسته، بگه مرجع بزرگوار، من یقین به طهارت از حدث داشتم، اول صبح وضو گرفتم، اومدم بیرون از خونه نمیدونم وضوم باطل شده یا نه، اتفاقا مجتهد و مقلدش دیده که او رفته بود دستشویی و از دستشویی آمد، یقین داره خلیا خوابیده بود، مثلا خواب او رو دیده بود، خب یقین کرد که این الان چیه؟ محدثه. اما در این حال چون داره استفتاء میکنه و سوال میکنه از مقلدش، مقلد باید چی رو ملاک و ضابطه قرار بده؟ یقین و شک مقلد رو بهش بگه بله شما یقین به طهارت داشتی ثم شککت در طهارت، بنابراین اینجا شما باید بگی که چی؟ من طاهرم. ولو مجتهد یقین دارد که این بنده خدا بگید محدثه. چرا؟ آها، چون آفرین، چون این قاعده فقهیه در ما نحن فیه کارش حکم جزئی دیگه، شبهه چیه الان؟ موضوعی است و حکم جزئی این آقاست. این فرمایش مرحوم آیت عرض میکنم، میدونم چی میخواید بگید، احتمالا فرمایش مرحوم آقای خوئیه، ایشون میفرماین که در اینجا بله، همینجا خود مجتهد اگه تکلیف خودش رو بخواد احراز کنه طبعا یقین و شک کی ملاکه؟ خودش، خود مجتهد. بعد کلمه آخر مرحوم آقای خوئیه میفرماین تمام قواعد فقهیه همین گونه هم. تمام قواعد فقهیه من شک میکنم آیا رکنی از ارکان نماز رو آوردم یا نه بعد از اتیان نماز، مجتهد میگه تو بگو نماز من صحیحه لجریان قاعده فراق، ولو مجتهد دید که من نماز خوندم و نمازم یک رکن رو فاقد بود، درست شد یا نه؟ این در شبهات موضوعیه. پس اگر در شبهه موضوعیه استصحاب جاری شد، اسمش رو میگذاریم قاعده فقهیه. خب حالا سوال، شما بگید آقا اینو مگه به نحو کلی نمیتونیم بگیم؟ به نحو کلی در همه موارد، هر وقت انسان عملی رو انجام داد و بعد از اتمام عمل شک در صحت اون عمل یا واجدیت تمام اجزاء و شرایطش کرد، بنا بگذاره بر این که عمل من چیه؟ تام و تمامه، تام الاجزاء و شرایط و در نتیجه صحیحه، چون صحت به معنای تام الاجزاء و شرایط بودنه. خب اگه اینجوری باشه شروع حکم کلی دیگه، چی جواب میدید؟
ما در این موقع در مسیر استنباط قرارش بدیم، درسته حکم کلی داده ولی خب حکم کلی که در مسیر استنباط
آیا
قرار میگیره یا نمیگیره؟
خب یک جوابه. احسنتم، شما چی میخواستید بفرمایید؟
چون همه شبهات موضوعی به حکمیه میشه دیگه،
جان
با این قول میخوام بگه هر شبهه موضوعی رو میتونیم به شبهه حکمیه و کلی
حکمیه کل. خب اشکالش چیه؟ خب بعد ببخشید، حالا که چون گفتن، خب اشکالش چیه؟ برگردونیم.
خب خلاف
نشدن یعنی چی؟ یعنی چی خلاف؟
میگیم که اگر مقلد بخواد شبهه حکمیه مطرح کنه، یعنی خود مرجع تقلید جواب بده، این عرضم بزرگ شما که در واقع حکمش همون یقین مجتهده اصلی، چون میخواد حکمش سوال کنه دیگه و میدونه که آقا یقین داره دیگه.
ملاک و محور ولو به ظاهری حکم کلی رو باید بگه و میگه، اما بالاخره مرکز ثقل اون نتیجه ای که مجتهد و مقلد داره میگه، مرکز ثقلش روی چی پیاده شده؟ روی یک آفرین، روی قضیه خارجیه است، روی یقین جان
حکم جزئی نیست، داره حکم
کلی
رو میگه، اصلا کار نداره حالا اون شخص مثلا آقای الف باشه آقای ب باشه آقای جیم
باشه. اینم پاسخ دیگه است، ایشون به عرض بنده اشکال میکنن، در واقع دارن میگن آقا درسته این یکی مراجعه کرده اون یکی، ولی خیلی از وقتا اصلا مراجعه ای در کار نیست، مرجع تقلید در رساله اولیه همون که بنده عرض کردم به عنوان کلی میگه. آها اشکالش اینه که قیاس استنباط به عنوان کبرا واقع نمیشود، چون به عنوان کبرای قیاس استنباط واقع نمی شود و ما بهش مسئله اصولیه دیگه نمیگیم.
خودش مستنبط
آره. چون مانعی ندارد که قاعده فقهیه با خودش حکم کلی هم بیاورد. این رو ما سر جاش گفتیم و میگیم که قاعده فقهیه هم ممکنه با خودش حکم کلی بیاره. لازم نیست نتیجه قاعده فقهیه همیشه حکم جزئی باشه، ولی ضابط همونه که گفتیم، اگر کبرای قیاس استنباط قرار گرفت میشه مسئله اصولیه، قرار نگرفت ولو نتیجهش حکم کلی باشه دیگه مسئله اصولیه نیست. خب فعلا بخش اول کلام مرحوم آقای خویی روشن شد. ایشون طبعاً لاستادشون مرحوم محقق نائینی فرمودن اگر استصحاب رو گفتیم فقط در شبهات موضوعی جاری است، بحثش بازگشت به قاعده فقهیه مستفاد از اخبار میکنه و میشه قاعده فقهیه. اما اگر گفتیم استصحاب حجت در احکام کلیه هم هست که بعد توضیح داره منشأ شکشی بوده و الی آخر، که دیگه ظاهرن وقت تمامه انشالله برای جلسه بعد انشالله فرمایش مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم، تمامش میکنیم. اشکالی که منتقل اصول به این تفصیل محقق خویی و محقق نائینی کرده رو عرض میکنیم و نقدش میکنیم و بعد در آخر دیدگاه شهید سعد رو در قضیه بیان میکنیم و از این مسئله هم انشالله میگذریم. ولله الحمد.